کی؟ خب رسیدیم به قصه امروز ما که نامش هست شیر زورگو. در جنگل قصه ما که حیوانات زیادی زندگی می کردن، شیری پیدا شده بود که بسیار زورگو و ظالم بود. او قدر به خودش می نازید که می گفت من سلطان جنگل هستم.
بابا چه هوای خوبی، قدم زدن در این هوا بسیار مزه می ده. او چی هست؟ یک خرگوش؟ چرا به من توجه نمی کنم؟ نه هیچ فکرش نیست. نشد، من باید این خرگوش بیاده به تنبیه کنم. آهای آهای، نه سیل نمی کنم. تره میگم بلا برده.
با من هستین؟ من رو میگین؟ چی شده؟
چی شده؟ تو یک بل سیوان ما را با این جمال و کمال و زیبایی، با این شکو قد و قوارا نمیبینی؟ نباید احترام بانی؟
نه چرا؟
چاب باش، زود احترام بان، تیسو.
من چی شد؟ اینم احترام میمانم.
کلیت پایین کن. آفرین، این حال درست شد. او چی هسته دستت؟ زردک. خو خیلی در حال کندن زردک بودی که به من توجه نکدی، سلامم ندادی. خب ما باید خودت تنبیه کنم، او زردک با ما باید بیتی.
بله چرا بشی؟ شما که زردک خورده نمیتونی.
بله خورده نمیتونم. بته گفتم زردک؟ بته گفتم. آفرین، اینه او طرف انداختم. دیدی؟ و پایین در انداختم.
من بیچاره باز چطور زردک پیدا کنم جناب شیر؟ این چه کاری بود که کردین؟
چون باش خرگوشک، تو با یک شیر و هم سلطان جنگل گب میزنی، بخاطر یک زردک با من به احترامی کردی؟ با دجاب کار من پرسان میکنی چرا؟ بیادب هستی دیگه. خرگوش، به خاطر رفتارت باید تا 2 ساعت دیگه بر من نان چاشت تیار کنی. زود باش.
من؟
بله
نان چاشت بر شما؟
اگه کارا نکنی هم خودت هم خانوادت نان چاشت من میشین.
جناب شیر صدقه دون شما، من خودم یک زرده که من بدبختی پیدا میکنم. با این جان نعیف و لاغر، با این یک بلیس قد، از کجا میتونم با شکار حیوانات برم و بر شما گوشت پیدا کنم؟
چوب آرام دیگه، صدای تو نشنوم. همین که دستور دادم.
بله دوستای قنده، خرگوش قصه ما که درباره ظلم و ستم شیر زورگو زیاد شنیده بود، حال خودش گرفتار ظلم شیر شده بود و نمیدونست که باید چی کار کنم. غمگین و سرگردان هر طرف میرفت و کم کم خودش آماده میکرد که غذای شیر شوم. ناگهان دوستش سنگ پشت دانا را دید. تمام ماجرا را بر سنگ پشت قصه کرد. سنگ پشتم با خرگوش همدردی کرد و گفت که نه تنها او، بلکه کل حیوانات جنگل از زورگویی و ستم شیر زله شدن، بیخی به سطوح آمدن. سنگ پشت دانا گفت که مدتی است با دیگر دوستاش فکر کردن و یک نقشه خوب کشیدن. دوستای قندم، میخواین بدانین که نقششان چی است؟ پس بشنوین.
بفرمایید چه جناب شیر؟ ایم نان چاشت امروز شما.
آفرین، نه خوبش خوشمان آمد. تو که یک زردک پیدا نمیتونستی، سعی کن چی نان مزه دار رنگ آورنگی بر ما آوردی. آفرین آفرین.
نوش جانت.
نه مزه دار است.
نوش جان.
بس کن دیگه، میخوای اینجا ساچ چه؟ گفتم چوب. میخوای اینجا استاشو یک بند بگوی نوشو جان؟ نوشو جان؟ نان خوردن من رو سعی نکن. برو طرف. چرا سعی میکنی؟ برو.
سبقه دون شبا سعی میکنم تا شما رو فراموش نکنم.
نه فراموش نمیکنیم. باز برد میگم که کی برم نان بیاری. فهمیدی؟
خب شاید این بار آخرم بشه. شاید دیگه شما نباشین.
بله؟ میخوایی نان از دار جانم کنی؟
نه میترسم که کشاورز شما رو از بین ببره.
کشاورز؟ کشاورز دیگه کیاست؟
مگه شما خبر نداری؟
از چی؟
کشاورز قوی و قدرتمند که زورش از کلگی ما و حتی از خودتم بیشتر است. حیوانات شایعه کردن که اگه کشاورز بیاید جنگل دیگه کار شما خلاص است.
چی گفتی؟ چرا ایلا ای گم میزنی؟
البته صدقه دان شبام این گفا کل شایعه است. مگر میشه که شما از یک انسان شکست بخورین؟ نه بابا من که باورم نمیشه.
خرگوشک نانه که زارا جان ما کردی، این کشاورز جرأت جنگیدن با ما را داره یا نه؟
اوه چه عالی، سلطان میخوای حساب کشاورز برسه. هیشکتم
بله که تو جنگ میکنم چی فکر کردی؟
بله دوستای قنده، با حرفای خرگوش شیر تصمیم گرفت که بره و کشاورز ببینه و در جنگ با او شکستش بده. نزدیک دهکده کشاورز بیچاره مصروف کار بود که صدای شیر شنید.
آی کشاورز، او پیرمرد تیار شد تو؟ میخوایم امراید نبرد کنم، جنگ کنم، زود باش.
مگه من چی کردم؟ آی عجب شیری، چی حالی، چقدر کته و کلان است. من بیچاره اگه بگیزم که حتما کته یک پریش خود مرم میگه یک لقمه میکنم. باید عقل خود با کار بیندازم. چی کنم چی کنم؟
پیرو مرد من که آماده آماده استم، زود باش.
جناب شیر صبر کن، من خلطه زور خود در خانه جای ماندم، از یادم رفت تا بیارم. صبر کن برم خلطه زور ما بیارم، با زور خود به تو نشان میدم.
خلطه زورت یادت رفت؟
ها یادم رفت.
بسیار خوب، منتظر میمانم. تیز کده پس بیا برو.
اوک از کجا مالم که من تا پس میایم خودت نگریزی؟ ها
چی؟ ما بگریزم؟
بله
من سلطان جنگل هستم.
هستی کسی تو خانوز خلطه زور مرا ندیده؟ میگم یک گپی، من خودت کتی ریسمان با درخت بسته میکنم که نگریزی اگه نمیترسی.
بترسم؟ هیچ نمیترسم. بسیار خوب، من جرأتم زیاد است. اول بسته کو، باز پسان زودم بیا.
خیلی خوب، بیا کنار درخت ایسا چه خودت بسته کنم.
بله دوستای قنده، کشاورز شیره به درخت بسته کرد و به خانه رفت و یک چوب کتر آورد و با او چوب تا جایی که میتانست شیر مغرور و ظالم لد کرد. او قدر لد کرد که شیر به توبه کدن افتاد و دندانش هم شکست. شیر پشیمان درس خوبی گرفته بود. خب نازنینه خاله، اینم از قصه امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه.
دوستای عزیزم، با پایان برنامه امروز شاپرنگ رسیدیم. خوش باشین و شاد. تا سلام دیگه، خدای خوب یار نگهدارتان.
روزتان بخیر دوستای عزیز و شنونده های گرامی. خوشحالیم که همچنان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی را در خدمت شما هستیم. افتخار میکنیم که شما رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردیم. اگر دوست داشتین برای ما پیام بفرستین، دو شماره در اختیار شما هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. منتظر دریافت پیام ها، نظریات و انتقادهای ارزشمند شما هستیم. در ادامه نشرات ما را همچنان همراهی بفرمایید.
مجله ورزشی.
به نام یکتای بی همتا، شنونده های عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت، ضمن این که شما عزیزان میتونین در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو در این مشهد ما را پیدا کنین و نظرات خودتان را در مورد برنامه در اونجا اعلام کنین. لطفاً همراه ما باشید. ملی پوشان فوتبال زیر سن 23 سال افغانستان که جهت شرکت در مسابقات مقدماتی جام آسیا به شهر تاشکند کشور ازبکستان سفر کرده اند، در روزهای 9 و 12 سپتامبر به مصاف تیم‌های ایران و هنگ کنگ خواهند رفت. ضمن اینکه دیدار دوستانه فوتبال بنگلادش و افغانستان در هفته‌ای که گذشت با تساوی به پایان رسید. تیم ملی کرکت افغانستان در برابر بنگلادش با اختلاف زیادی شکست خورد. تیم کرکت افغانستان در نخستین بازی جام 20 آوره آسیا در مقابل بنگلادش با تفاوت 89 دوش بازی را واگذار کرد. این شکست سنگین واکنش‌های زیادی بین علاقه‌مندان به این ورزش در پی داشت. آقای زاید در این رابطه گزارشی دارند که با هم می‌شنویم.
متاسفانه افغانستان در سلسله بازی‌های جام آسیایی کرکت با شکست در مقابل بنگلادش نخستین فرصت راه یافتن را به دور بعدی را از دست داد. دو بازی حساس اخیر افغانستان با پاکستان و بنگلادش تقریبا برای بیننده ها و علاقمندان کرکت در افغانستان زیاد متاثر کرده و خبرهای ناخوشایند بود و حتی تعداد هم در شبکه های اجتماعی بعد از این شکست ها در تبصره های خود می نویسد که کم علاقه شده به دیدن کرکت در بازی های آینده و اکثریت اعتراض این علاقمندان کرکت در این شبکه ها این است که افغانستان استعدادهای خوب دارد، اما کمیته سلکشن یا کمیته که انتخاب میکند این بازیکنان از تیم ملی را انتخاب خوب ندارد و از این استعدادهای جوانان افغان در بخش مدیریت و سلکشن استفاده خوب و مدیریت خوب نشده است. مختصر این که علاقمندان را از دست داده و افغانستان تیمش که در حال پیشرفت بود در این هفته های اخیر جایگاه خود را از دست داده، هم در رنکینگ جهانی و هم در میان علاقمندانش در داخل افغانستان. بازیکنان بنگلادش که پس از شکست در مقابل تیم سریلانکا در پرتگاه حذف شدن از این جام قرار داشتند، تمامی تلاش خود را به خرج دادند و هدف بلند 335 دوش را برای افغانستان تعیین کردند. برای تیم بنگلادش مهدی حسن 112 و نجم الحسن شانتو 104 دوش انجام دادند. افغانستان در بخش بیتینگ آغاز خوبی نداشت و رحمان الله گربز پس از یک دوش از میدان حذف شد. بعد از این حذف جوانان یا بازیکنان دیگر افغانستان هم چندیان درخشش نداشتند. تنها ابراهیم زدران با کسب 75 دوش امید پیروزی افغانستان را زنده نگه داشتند و بالاخره توسط حسن محمود بازیکن بنگلادشی از میدان حذف گردید. بعد از اون تنها کپتان تیم ملی افغانستان حشمت الله شهیدی 51 دوش کرد و دیگر بیتسمین‌ها افغانستان یک پای دیگر از میدان خارج شدند و تمامیشان 10 نفر 245 دوش را برای در مقابل بنگلادش کرد که با یک تفاوت 89 دوش مغلوب بنگلادش گردید. البته در بخش بالینگ هم افغانستان این بار که ستاره های جهانی با خود دارد چندیان درخشش نداشته، فقط مجیب الرحمن و گلبودین نایب یک ویکت حاصل کردند و دیگر بالران که در جمله آن راشد خان آرمان بازی توپنداز درجه یک جهان هم بوده هیچ ویکتی را به دست نآورد. حتی تفسیره های گوناگون می شود و بعد از این دو شکست پی در پی در مقابل پاکستان و بنگلادش، رهینگل ساروان یک خبرنگار و از علاقمندان و مبصرین خاص کرکت افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که افغان ها همه چیز را از دست دادن، هیچ چیز برایشان نمانده بود، فقط یک تیم ملی کرکت بود که ما با او هم خداحافظی میکنیم یا او هم اگر رفت دیگه ما به میدان ماندیم و چیزی دیگر از دست دادن نداشتیم. این تنها یک پیام مایوس کننده و درد دل این جوان افغان بوده که از علاقمندان و طرفداران بسیار مشهور و خاص تیم ملی کرکت افغانستان است. علاقه هنوز هم دارد اما از درد زیاد چنین پیام و پست را کردن. و این نماینگر و نماینده از تبصره های زیاد در شبکه‌های اجتماعی در مقابل تیم کرکت افغانستان است.
فرید بشارت، رزمیکار مبارزات آزاد اهل افغانستان، در مسابقات سازمان UFC حریف برازیلی خود کلایدسون رودریگز را در راوند اول شکست داد. این مسابقه 2 سپتامبر در پاریس فرانسه برگزار شد. این دومین برد فرید بشارت در سازمان UFC است که با این حال حساب مجموع پیروزی های او در مسابقات مبارزات آزاد به عدد 11 می رسد. با مناسبت دومین سال روز شکست امریکا و پایان اشغال افغانستان در ولایت ننگرهار، مسابقات دوستانه والیبال را اندازی شد که آقای شینواری در این رابطه گزارش می دهند.
مسابقات دوستانه والیبال به مناسبت دومین سال روز شکست امریکا و پایان اشغال در افغانستان در ولایت ننگرهار براه انداخته شد. مسئولان میگوی در پایان این مسابقات از بازیکنان تیم ملی والیبال کشور که تیم والیبال کشور بنگلادش را از شکست داده بود تقدیر با عمل آمد. این مسابقه والیبال بین تیم های والیبال ولسوالی چپرهار و اتحاد در میدان والیبال باغ امیرشهید شهر جلال آباد با مناسبت دومین سالروز شکست و پایان اشغال امریکا در افغانستان براه انداخته شده بود. شاهد الله فضلزه مسئول مطبوعات ریاست ورزش و المپیک ولایت ننګرهار میگوید در این مسابقه تیم والیبال اتحاد برنده شد و 3-0 تیم والیبال ولسوالی چپرهار که یکی از قوی ترین تیم های والیبال در ولایت ننګرهار می باشد شکست داد. مسئول مطبوعات ریاست ورزش و المپیک ولایت ننګرهار گفت با تیم برنده از جانب رهبری این اداره تحایف داده شد و همچنان در پایان این بازی در مراسم ویژه از 4 بازیکن تیم ملی والیبال کشور که در مسابقات والیبال که در جمهوری اسلامی ایران برگزار گردیده بود تیم والیبال کشور بنگلادش را شکست داده بود. تقدیر با عمل آمد و تحایفی که برای آنان از جانب سکتور خصوصی در نظر گرفته شده بود برایشان توضیح گردید. شاهدالله فضلزای همچنان گفت در حال حاضر مسابقات کرکت در چندین ولسوالی این ولایت برای فراهم نمودن محیط سالم تفریح برای جوانان براه انداخته شده و همچنان ادامه دارد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خبرهای غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. تیم ملی تنیس روی میز ایران با کسب عنوان ششمی رقابت‌های قهرمانی آسیا جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب کرد. 26مین دوره مسابقات تنیس روی میز قاره کهن از 12 تا 20 سنبله در 3 بخش تیمی، انفرادی و دوبل در پیونگچانگ در جریان است. تیم ملی بسکتبال آمریکا با برتری مقابل ایتالیا با جمع 4 تیم برتر جام جهانی اضافه شد. در دومین بازی از مرحله 1/4 پایانی جام جهانی بسکتبال در سال 2023 تیم ملی آمریکا مقابل ایتالیا قرار گرفت و با نتیجه 100-63 برابر حریف خود با برتری رسید. تیم صربستان قبل از آمریکا به نیمه نهایی جام جهانی 2023 راه یافته بود. پرونده 12مین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی نوجوانان آسیا با عنوان قهرمانی تیم دختران و سومی تیم پسران ایران در بیروت بسته شد. در بخش پسران هم تیم ملی ایران با 2 طلا، 2 مدال نقره و 2 برنز عنوان سومی را کسب کرد. کره جنوبی قهرمان شد و ازبکستان در جایگاه دوم ایستاد. خبرهایی از جهان فوتبال. مراسم قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد و 32 تیم حاضر در این رقابت ها حریفان خود را شناختند. در مهمترین این گروه ها در گروه A بایرن مونیخ، منچستر یونایتد، کوپنهاگن و گالاتاسرای با هم بازی خواهند کرد. در گروه C ناپولی، رئال مادرید، براگا و یونیون برلین به مسافه هم خواهند رفت و در گروه H بارسلونا، پورتو، شاختار دونسک و رویال آنتروب برای صعود رقابت خواهند کرد. در حاشیه مراسم قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا در موناکو معرفی بهترین های قاره سبز در فصل گذشته نیز انجام شد که در بخش بهترین بازیکن مرد ارلینگ هالند، ستاره نروژی خط حمله تیم فوتبال منچستر سیتی، این عنوان را از آن خود کرد. در همین حال عنوان بهترین مربی مرد سال نیز به پپ گواردیولا اختصاص یافت که سیتی را به اولین سگانه تاریخیش رساند. در هفته سوم سری A ایتالیا تیم فوتبال ناپولی مدافع عنوان قهرمانی در خانه خود میزبان لاتزیو بود و در نهایت بازی را با نتیجه 2-1 واگذار کرد. در سایر بازی ها این نتایج به دست آمد: بولونیا 2 کالیریالی 1، اودینزه 0 فروزینونا 0، آتالانتا 3 مونترا 0. در هفته سوم بوندسلیگا بایرن مونیخ و بورسیا مونشنگلادباخ مقابل هم قرار گرفتند که با برد 2-1 بایرن مونیخ همراه شد، اما نتایج سایر بازی ها از این قرار است: آگزبورگ 2 بوخوم 2، بایر لورکوزن 5 دارمشتات 1، هوفنهایم 3 وولسبورگ 1، وردر برمن 4 و ماینز 0. تیم فوتبال رئال مادرید با چهارمین برد پیاپیش در فصل جدید رقابت‌های لیگ اسپانیا دست یافت. در هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ اسپانیا، تیم رئال مادرید به مساف خطافه رفت و مقابل میهمانش به برتری 2-1 رسید. رئال مادرید در سه دور قبلی خود مقابل بیلباو، آلمریا و سلتاویگو پیروز شده بود. مسابقات هفته چهارم لیگ برتر انگلیس با برگزاری 5 دیدار پیگیری شد که در مهمترین بازی‌ها تیم فوتبال منچستر سیتی میزبان فولام بود و حریف را با نتیجه 5-1 در هم شکست. در بازی مهم دیگر چلسی مقابل ناتینگهام فارست با نتیجه 1-0 شکست خورد. در دیگر بازی تاتنهام در دیدار خارج از خانه 5-2 برنلی را برد تا امیدوار کننده ظاهر شود. تیم فوتبال آرسنال میزبان منچستر یونایتد بود و موفق شد در دیدار دراماتیک شیاطین سرخ را با نتیجه 3-1 شکست دهد. تیم فوتبال لیورپول هم آستون ویلا را 3-0 شکست داد. لیورپول با این پیروزی 10 امتیازی شد و در جمع بالانشینان جدول رده‌بندی باقی ماند. دوستان عزیز، دعوت میکنم در این لحظه با بخش ورزش و سلامتی همراه باشید.
نقش ورزش در تقویت ششها. برای افرادی که ششهای سالمی دارند یا از بیماری شش رنج میبرند، انجام ورزش متوسط به مدت 30 دقیقه و 5 روز در هفته میتواند تأثیر مثبتی بر شش داشته باشد. با ورزش منظم ششها، قلب و ماهیچه ها قوی و نیرومند میشوند.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان با مجله ورزشی این هفته. تا جمعه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
برای یک یک شما آرزوی سلامتی و تندرستی داریم دوستان عزیز. برنامه بعدی عنوانش هست ضربان.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز هم در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر فرزانه متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض غدد یا اندوکرینولوژی کودکان و اطفال هستیم. در جلسه قبل اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، ما در مورد یک بحث بسیار مهم و ارزشمند یعنی رشد کودک صحبت کردیم. گفتیم که امروز یکی از دغدغه‌ها و تشویش‌های خانواده‌ها مسئله رشد و نموی مناسب و خوب اطفال و اولادهایشان هستند که خوب است اینا را بشناسند که در چه مراحلی چقدر یک طفل باید رشد و نمو داشته باشه، از نظر قد، از نظر وزن و مخصوصاً در ماه‌های اول از نظر دور سر یک طفل. راجع به اینا مفصل صحبت شد، معیارها و عددها و ملاک‌ها را خانم دکتر به خوبی توضیح دادن که پدرها و مادرها باید توجه داشته باشند و مخصوصاً اگر یاد خودشان نیست، طفل خدا باید مرتب به مراکز و کلینیک های صحت مادر و طفل ببرند. این تقریباً یک بحث بسیار اساسی است که امید است مورد توجه شما قرار گرفته باشد. ادامه بحث ما با دکتر صاحب داریم. شما قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر روحانی.
با عرض سلام خدمت شما و حضور شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
تشکر و سپاس از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، با توجه به آخرین صحبت‌هایی که در جلسه قبل در زمینه چگونگی سنجش و بررسی رشد قدی و وزنی کودکان که آیا واقعاً طبق معیارها و یافتهای علمی کدام اختلال و مشکل در رشد وجود داره یا نه صحبت کردین و در پایان گفتین که تغذیه کودک نقش بسیار مهمی در رشد و نموی طفل داره، بی اشتهای خودش میتونه یک عامل جدی برای کم شدن رشد و نموی طفل باشه و باید علت بی اشتهایی مشخص شوه. یادآوری کردیم که کمبود بعضی ویتامین ها، ریز مغذی ها مثل ویتامین دی یا کمبود آهن خودش باعث بی اشتهایی میشه و این باز باعث مشکل در رشد میشه. اینا کدام ویتامین های دیگه اگر کم باشه در بدن این باعث بی اشتهایی و مشکلات رشدی میشه و بعضی مکمل ها واقعا چقدر مؤثر هستند در رشد اطفال؟
بله، خود کمبود آهن خودش میتونه بی اشتهایی بده. کمبود ویتامین D3 باید در همه بررسی بشه. کلسیم باید بررسی بشه که برای رشد نقش اساسی داره. کمبود مکمل ها، کمبود مواد معدنی، کمبود ریز مغذی ها خودش میتونه یکی از علل اختلالات رشد باشه. اگر الگوی تغذیه خانواده صحیح نباشه، ممکنه بچه ها علارغم این که غذای خوب، مقدار غذاشون خوبه، بی اشتها نیستن یا خوب میخورن، حتی ممکنه که ویتامین های لازم یا ریز مغذی ها رو به دست نیارن. اینه که میتونن از مکمل استفاده کنن، اما استفاده از مکمل باید توسط پزشک باشه. چیزی که اخیراً مد شده، قبلا تحقیقات نشون داد که 80% خانواده ها، خانم ها، آقایون، بچه ها کمبود ویتامین D3 دارن. و به دنبال این حالا مردم همه خودشون دو هفته یه بار، ماهی یه بار قرص ویتامین دی 3 رو به بچه هاشون میدن. از این طرف مشکلی که پیدا میکنیم ویتامین دی 3 اضافی باعث مسمومیت میشه. یعنی ما یه زمانی در همه بچه ها کمبود ویتامین دی 3 داشتیم، الان ویتامین دی 3 ها خوب شده و با مواردی از مسمومیت ویتامین دی 3 برخورد میکنیم، به خاطر اینکه مادرها خودشون میگن هر دو هفته یه بار یا هر یک ماه یک بار یک دونه قرص 50,000 دی 3 من به بچه دادم. البته دقت بفرمایید، دی 3 از نظر مقدار دس قرص ها متفاوتن، 1000 داریم، 2000 داریم، 50,000 داریم. برای همین میگم باید این توسط پزشک، معمولا بعد از اینکه ویتامین دی 3 رو چک میکنن سطحش مشخص میشه، توسط پزشک باید تجویز بشه و اینکه شما کدوم قرص رو انتخاب بکنید. تمام اینها باید توسط پزشک انجام بشه. مکمل ها باید توسط پزشک تجویز بشه.
خانم دکتر، آیا با تغذیه و خورد و خوراک و ورزش و سپورت می توان باعث افزایش رشد و نمو جسمی و عقلی و مغزی طفل و نوجوان شد؟
بله، مسلما تغذیه و ورزش یکی از عوامل محیطی خیلی مهمی هستند که در رشد نقش دارن. بیشترین کاری که ما میکنیم از نظر تغذیه، حتما باید میزان کافی پروتئین به رژیم غذاییشون اضافه بشه. پروتئین شامل گوشت، گوشت قرمز، گوشت سفید، ماهی، لبنیات، حبوبات، شیر و مجموعه لبنیات دیگه، پنیر و غیره. یعنی نقش پروتئین ها در رشد شناخته شده و خیلی مهم هست.
بله.
از اون طرف ورزش های کششی هم میتونن به افزایش قد کمک کنن، اما همه اینها تا زمانی هست که صفحات رشد باز باشه. باید از ابتدا شروع بشه، یعنی از ابتدا یک کودکی شیرخوارگی ما باید به تغذیهشون توجه بکنیم و در سنین بالاتر، در سنین بلوغ، در سنین بالاتر هم برنامه ورزشی منظمی حتما باید برای بچه ها بذاریم.
بله، تشکر دکتر صاحب. یک سوالات شایعی برای پدر و مادرها ایست که آیا بچه ما یک کمی اگه وزنش کم بود یا یک کمی قدش کوتاه بود حتما باید با دکتر معالج مراجعه شوه یا نیز ضرورتی نداره؟
حتی اگر خوب هم باشه یک بار مراجعه کردن ضرری نداره. شما یک بار که مراجعه بکنین با آزمایشایی که میدن، با معاینه‌ای که میکنن، میتونن مشکلات بچه رو تشخیص بدن. حتی بچه‌هایی که قدشون متوسط باشه، نه اینکه الزاماً پایین بمونه، حتی متوسط باشه، ممکنه یک کمبود آهن داشته باشه، یک کمبود ویتامین داشته باشه، که با تجویز اینها میتونیم به قدش کمک بکنیم. ممکنه که اختلال رشد تظاهری از یک بیماری دیگه باشه. مثلا بچه بیماری گوارشی داره، هیچ علامتی نداره، اسهال، استفراغ یا بوست، هیچی نداره، فقط به صورت اختلال رشد ظاهر میشه.
بله.
بنابراین اگر از متوسط پایین تره، حتما با یک مراجعه به پزشک، با معاینه، با آزمایشات میتونن تشخیص بدن. یا مشکلات کلیوی، عفونت کلیوی، میتونه عفونت ادراری دائمی باعث اختلال رشد بشه که این رو با یه مراجعه به پزشک یا آزمایش ادرار میشه تشخیص داد. خیلی کار معقولی هست که ما هر چند وقت یک بار کلن بچه‌مون تحت نظر باشه، معاینه بشه، آزمایش داده بشه. این مشکلات و مسائل کوچیک و یا هایپوتیروئیدی میتونه خیلی روی رشد تاثیر بذاره. و مهم اینه که هدف ما پزشکا این هست که همه این بچه‌ها رو ببینیم، معاینه کنیم، آزمایشات بدیم، تشخیص بدیم چه مشکلی دارن، مشکلاتی که میشه به راحتی اینها رو حل کرد. قرار نیست که ما همه بچه‌ها رو از نظر کمبود هورمون رشد یا تجویز هورمون رشد بررسی کنیم.
بله.
شما میتونید حتما با متخصص فوق تخصص قدرت مراجعه کنین، کارهای اولیه رو انجام بدن و این کمبودهای اولیه که خیلی به ظاهر مهم نیستن، اما در رشد کودکان ما نقش با ارزشی دارن، اینا تشخیص داده بشه و درمان بشه.
حالا خانم دکتر، اگه طفلی باشه مثلا حدود 7-8 ساله و مثلا در طول یک سال قدش اصلا رشد نداشته باشه یا تقریبا 1-2 سانتی متر رشد داشته باشه، یعنی مشکل اختلال داره یا نه طبیعی است و خوب میشه؟ اگه بیماری و مشکل است چیکار باید بکنن؟
برای به طور کلی رشد در سالهای مختلف ما افزایش قد و وزن رو داریم. مثلا گفتم که سال اول 25 سانتی متر افزایش قد داریم، سال دوم 12 سانتی متر افزایش قد داریم و به تدریج کم میشه تا اینکه از 6 سالگی تا قبل از بلوغ یه چیزی حدود 5 تا 6.5 سانتی متر باید افزایش قد داشته باشن. بچه من افزایش قدی نداشته در مدت یا 1 سانتی متر داشته. این مسئله پاتولوژیکه، این حتما باید بررسی. حتی در سنین زیر 6 سال سرعت رشد بیشتر از 6 سانتی متر در سال هست و این یه چیز بیمارگونه است اگر رشد قدی نداشته و حتما باید فوق تخصص قدرت مراجعه کنن و بررسی بشه.
بله.
حتی این که من گفتم در تمام سنین باید تحت نظر باشن، یکی از مواردش همینه. حتی بچه‌ای که الان خوبه باید برای سال بعدش تحت نظر باشه از امسال تا سال بعد چقدر رشد میکنه. اگر الان خوبه اما در سال اخیر رشدش بشه 4 سانتی متر بشه 3 سانتی متر، این بیمارگونه است، این هم نیاز به بررسی داره. بایستی که اینا دائما تحت نظر باشن. حالا بچه‌ای که خوب باشه ما بهش میگیم دیر به دیر مراجعه کنه در فازهای قبل از بلوغ که فاز بحرانی هست، قبل از بلوغ، نه اینکه بلوغ انجام شد و تموم شد و دست ما بسته شده دیگه کاری نمیتونیم بکنیم. در سالهای قبل از بلوغ میگیم مراجعات بیشتری داشته باشن و دقیقتر تحت نظر میگیریم.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختند.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، بنده دکتر منصوره طوقا، متخصص بیماری های مغز اعصاب. در ادامه مباحثی که در مورد سردرد داشتیم، در این قسمت سردردهای دوران شیردهی رو خدمتتون عرض میکنم. سردردهایی که در دوران شیردهی هست عمدتاً همون سردردهایی هست که قبل از بارداری وجود داشته و الان دوباره برگشته، مثل سردرد میگرنی. خدمتتون عرض کرده بودم که سردرد میگرنی ممکنه در 3 ماه دوم و سوم کاهش پیدا کنه، ولی به طور شایع بعد از تولد فرزند افزایش پیدا میکنه. حالا علاوه بر این که این تغییرات هورمونی یکی از عوامل ایجادش هستن، نکته بسیار مهم دیگه اینه که خانمی که مادر شده یک مسئولیت جدید پیدا کرده و فقط حس اون مسئولیت و گرانی اون مسئولیت خودش کافیه که سردرد تنشی یا سردرد میگرنی ایجاد کنه، ولیکن بیشتر بیخوابی، نامنظمی خواب و نامنظمی در مصرف مواد غذایی و همچنین کاهش مصرف مایعات که فرد دیگه به خودش خیلی توجه نمی‌کنه و یه جوری محور زندگی اون نوزاد هست. به خصوص کسانی که بچه رو شیر میدن، خب به طور زیادی مایع از دست میدن و نیاز دارن که مایعات زیاد مصرف بکنن. به طور کل در سردردهای میگرنی آب جزء درمان‌های خوبه. مصرف میزان کافی آب هم به عنوان پیشگیری هم به عنوان درمان میتونه عمل بکنه. حالا در مورد خانم‌هایی که شیر میدن، این قضیه باید مورد توجه بیشتری قرار بگیره. پس خوشبختانه باز همون سردردهای قدیمی هست که ممکنه که به دلیلی که عمدتاً بیخوابی، نامنظمی خواب و غذا است، تشدید پیدا کنه. ولی این نکته جالب و خیلی قابل کنترل نحوه شیردهی به فرزند هست که خیلی از خانم‌ها در حالت خوابیده به نوزادشون شیر میدن و اون حالت سر و گردن به کیفیتی قرار میگیره که کشش بر روی عضلات ایجاد میشه و اون کشش عضلات در ناحیه گردن و شانه باعث ایجاد سردرد میشه، یعنی تحریک میشه گیرنده های درد و درد رو در سر ایجاد میکنه. توصیه میشه که حتی الامکان در حالت نشسته شیر بدن عزیزانی که نوزاد و یا فرزند کوچولو دارن و همچنین این که یک بالش بذارن، بچه رو روی بالش قرار بدن یا از آغوش استفاده بکنن و فرزندشون بالاتر از حد معمولی که اگر روی پا بذارن قرار بگیره که نیاز نشه که سر و گردن خم بشه، چون اون خم شدن سر و گردن باز باعث کشش عضلات میشه و ایجاد سردرد میکنه.
تشکر از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر منصوره طغا، در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر فرزانه روحانی فوق تخصص امراض غددی کودکان یا اندوکرینولوژی در مورد نقش تغذیه و نقش ورزش و سپورت کردن و همینطور نقش کمبود بعضی از ویتامین ها و ریزم و غذی ها صحبت کردن و گفتن که اینا میتونه باعث اختلال در رشد شود، مثل چیزهای مثل آهن کمبودش اگر وجود داشته باشه، ویتامین D3 اگر وجود داشته باشه کمبودش، کمبود کلسیوم یا دیگر ویتامین ها، اینا رو باید ما توجه بکنیم. راجب ورزش هم گفتیم که گفتن بسیار مؤثر است در رشد و نمو طفل و جوان و نوجوان ما، که اینا باید مد نظر باشه و همینطور اگر کدام مشکلی وجود داره باید با نظر دکتر معالج و بر اساس معیارهای علمی سنجیده شود که طفل واقعا مشکل کمبود رشد داره یا نه. از پیش خود ما پدر و مادرها بدون معلومات اید قضاوت ها را نباید بکنیم. وقتی متوجه شدیم حتما باید پیش دکتر معالج مراجعه شود و اونجا بررسی شود که اگر مشکلی بود پیگیری و معالجه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر روحانی، در این قسمت بفرمایید که در مورد روند و پروسه رشد چی کار باید کرد، یعنی در چی زمانی باید برای بررسی اختلال و مشکل رشد و نمو به دکتر معالج مراجعه شود، کی باید حساس بود و مراجعه کرد و اونمو دلایل و شرایطش برای ما بیان بکنید.
در واقع رشد یه پدیده هست که در طول عمر کودکان رخ میده و زمان خاصی نداره. ما نمیتونیم بگیم شما از چه زمانی مراجعه کنین، اما باید بگیم که همه باید مراجعه داشته باشن، حالا نه به فوق تخصص غدد. مثلا همونطور که خانه های بهداشت تا 3 سالگی قد و وزن رو میگیرن، در بسیاری از کشورها متخصصین اطفال پزشک خانواده قد و وزن رو میگیره، در بعضی کشورها در مدارس هر سال یا هر 6 ماه قد و وزن رو میگیرن و بعضی بیماران هم تمایل دارن که تحت نظر فوق تخصص غدد باشن و قد و وزنشون گرفته بشه. اندازه‌گیری قد و وزن چند تا چیز رو به ما نشون میده. یکی این که آیا در حال حاضر بچه من نسبت به همسن و سالان خودش قدش و وزنش چگونه است؟ پایینه، متوسطه یا بالاست؟
بله.
مرحله دیگه در تحت نظر بودن 6 ماه دیگه که مراجعه میکنه، آیا قد کودک من، رشد کودک من در مدت 6 ماه خوب بوده؟ آیا افزایش قد 3 سانتیمتر داشته یا افزایش قدش فقط 1 سانتیمتر بوده؟ پس این هم برای ما ارزش داره. آینده کودک من چه خواهد شد؟ با توجه به سن استخوانی و اینکه سن استخوانی عقب باشه، جلو باشه، ما میتونیم پیشگویی کنیم که قد نهایی این کودک چه خواهد بود. پس این هرچه مراجعه زودتر به پزشک بهتر، ترجیحاً قبل از بلوغ یا حتی مریض رو سوال میکنن ما میگیم بعد از 2 سالگی. شما 2 تا 3 سالگی رو بهداشت این کار رو انجام داده، بعد از 2 تا 3 سالگی یا باید مدرسه یا متخصص کودکان یا فوق تخصص غدد، یعنی دائما اینها باید تحت نظر باشن و دیگه آخرین فرصت قبل از بلوغه.
بله.
بعد از بلوغ که دیگه مراجعه بکنن واقعا دست ما بسته است و خیلی نمیشه کمک کرد. حداقل اگر خیلی دیر میخوان مراجعه کنن حتما چند سالی قبل از بلوغ هست، چون خود بلوغ هم با مسائل رشد تداخل داره، کار میتونیم قبل از اون بهشون بیشتر کمک کنیم.
خانم دکتر، سن طبیعی بلوغ و بالغ شدن کی است؟ یعنی برای دخترها و پسرها، چون گاهی وقتی اشتباه میشه، بعضی از پدرها و مادرها میان میگن ما علائم بلوغ در دختر خود دیدیم یا در پسر خود دیدیم، واقعا سن بلوغ به طور طبیعی از کی باید باشه؟
برای دختر خانم ها از 9 سالگی به بعد هست، از 8 سالگی به بعد، ولی هر بیماری با بیمار دیگه فرق میکنه. حتی ممکنه که سن شروع بلوغ طبیعی باشه، مثلا 8 سالگی باشه یا 9 سالگی باشه، اما بلوغ سریعا پیشرفت کنه که روی استخوان اثر بذاره. یعنی ما با گرفتن یه رادیوگرافی موچ دست و تفسیر سن استخوانی میبینیم که علائم بلوغ سریعتر از نرمال داره پیش. یه بلوغ نرمال 2 تا 3 سال باید طول بکشه، اما بیمارانی هستن که ممکنه سریعتر از این پیش بره. این مواردی هست که باید جلوی بلوغ رو بگیریم. اگر در سنین پایین شروع شده باشه و یا اینکه سرعت سریعتر از معمول پیشرفت کنه، این 2 مورد اینه که باید جلوشون رو بگیریم.
بسیار تشکر از توضیحات خوب و ارزشمند شما. خانم دکتر، آیا سیر و ادامه طبیعی رشد قد آدما تا کی است؟ این سوال برای می پرسم که یک باوری وجود داره بین مردم که میگن قد آدم ها تا سن 20-25 سالگی رشد میکنه. اینم رشد قدی ادامه داره. آیا این برداشت درست است؟ این فکر درست است؟ قد آدم ها تا سن 25 سالگی رشد کرده راییستن؟ اینه میرم میخواییم بپرسیم برای که اگر ایطور نباشه پدر و مادرها باید زودتر به فکر کوتاه قد بودن یا کم بودن و پخش بودن قد اولادای خود باشن.
متاسفانه در جامعه این باور وجود داره که تا سنین 20-25 سالگی کودکان رشد میکنن. این رو از برای این اساس میگیم که بیشتر بیماران ما مراجعه کنندگان مثلا پسر 15 سال یا 17 ساله رو میارن، ما میخواییم رشد این بچه رو بررسی کنیم و قدش بلند بشه. خب میگم چرا شما تا حالا به فکرش نبودین 14 سال یا 17 ساله؟ میگن مگه بچه ها تا 25 سال قد نمیکشن، هنوزم وقت داره. میگن باباشم همین جوری بود، باباشم اول قد کوتاه بود، بعد سن بالا تو سن سربازی یا بعد از دبیرستان رشد کرد. و به خاطر این باور غلط معمولاً صبر میکنن وقتی که دیگه صفحه رشد استخوانی بسته شد و دیگه رشد کامل میشه، تازه به ما مراجعه میکنن که یه کاری برای رشد بچه ها انجام بدیم.
بله.
و این باور از طرفی بعضی ها که میگن واقعا پدرش هم اینطوری بود یا در سربازی یا بعد دبیرستان رشد کرد، این تا حدی درسته. اون پایه صحیحش این بوده، بیمارانی که تأخیر بلوغ دارن، تأخیر بلوغ در پسران یه مقدار شایع تره. اگر واقعا تأخیر بلوغ داشته باشن ممکنه که در سنین دیرتری نسبت به همسن و سالان خودشون صفحه رشدشون باز باشه، چون بلوغشون دیره، سن استخوانشون هم عقبه و نسبت به بقیه در سن دیرتری هنوز ممکنه رشد بکنن. شاید این باور بر این اساس پیش اومد. اما واقعیت امر اینه که رشد، زمان رشد بسته به سن استخوانی، در سن استخوانی 16 سال در دخترها، 17 سال در پسرها صفحات رشد بسته میشه. حالا این که ما میگیم یه دختر استخوان 16 ساله، همیشه سن استخوانی با سن تقویمی یکی نیست. ممکنه دختر خانم 13 سالش باشه، 12 سالش باشه سن تقویمیش، اما استخوانش 16 باشه. به نظر والدین فکر میکنن خب این هنوز 12 سالشه، تا 18 سال اینقدر میکشه، در حالی که استخوانش اگه 16 باشه دیگه رشد قدیش تمام شده.
بله.
و یا برعکس، موارد خیلی کمتری داریم که سن استخوانشون عقب تره. خود دختر خانم 16 سالشه اما استخوانش 13 ساله، 14 ساله. این دختر خانم هنوز قد خواهد کشید. این که ما میگیم حتما بچه ها باید بررسی بشن، تحت نظر باشن، نباید به ظاهر قضاوت کرد که الان 11 سالشه، 12 سالشه، قدش هم خوبه، پس این نهایتا هم قدش بلند خواهد شد. نه، اگر این بچه استخوان 16 سال باشه این اتفاق نمیافته. حالا خب شما براتون سوال پیش میاد که چه عواملی سن استخوانی رو جلو میبرن. یکی گفتیم چاقی هست. خود چاقی، مواد مصرف بیش از حد مواد غذایی سن استخوانی رو جلو میبره و این جلو رفتن یعنی زودتر بسته میشه. یعنی اگر دو نفر دو تا بچه‌ای که سن تقویمیشون یکی هر دو دهن، اونی که استخوانش 13 ساله اون 3 سال زودتر صفحه رشدش بسته. و برای همین ما در بحثی که داشتیم گفتیم حتما باید چاقی ها پیشگیری بشه و یا اگه چاقم به متخصصین تغذیه مراجعه کنم و جلوشو بگیرم.
بله.
عامل دیگه که باعث میشه سن استخوانی جلو باشه بلوغ هست. بلوغ یا بلوغ زودرس. بلوغ زودرس یعنی که زودتر از سن معمول بلوغ رخ داده باشه. و اما مواردی هست که ممکنه بلوغ در سن معمول باشه اما سریعتر پیش بره. هر دوی اینها میتونن روی استخوان اثر بذارن. اینه که ما میگیم قبل از بلوغ ترجیحاً به پزشک مراجعه کنین. اکثریت ممکنه بلوغشون نرمال باشه.
خانم دکتر، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام @radiodarimashhad.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد.
آیین خوبان. بسم الله الرحمن الرحیم. و نام یاد خداوند توانا و مهربان. و عرض سلام و ادب محضر یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند و دوست داشتنی. امیدوار هستیم که این برنامه هم مورد توجه شما دوستان و عزیزان قرار بگیرد. شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته یادآوری کردیم یکی از ویژگی‌های برجسته اخلاق جهادی در اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، گذشته از تقویت بنیان‌ها و توان نظامی، تکیه نمودن بر ارزش‌های معنوی مانند دعا و راز و نیاز به درگاه الهی است. بر همین اساس رعایت اصول اخلاقی و انسانی شاخص دیگری است که هویت و فرهنگ جهادی اسلام را در مقایسه با جنگ‌های نظام‌های استکباری برجسته می‌سازد. عزیزان، در اکثر جنگ هایی که زمامداران خودکامه جهان برپا کرده و می کنند، چون هدف سلطه طلبی، غارت ثروت های ملی و منابع طبیعی، برتری جویی، تثبیت قدرت و حفظ منافع آنان است، دست به هر جنایتی برای آنان قابل توجیه است. زنان، مردان و کودکان بیگناه را به خاک و خون می کشند و همه چیز را به نابودی می کشانند تا به اهداف شیطانی و ضد انسانی خود جامعه عمل بپوشانند. جنگ های جهانی اول و دوم، بمباران هیروشیما، به کار بردن سلاح های شیمیایی و میکروبی و اتمی، تجاوز و حملات بیرحمانه به ملت ها و دولت های آزاد خواه و استقلال طلب، نمونه های بارز از ماهیت جنگ های خودکامگان مادی نگر دنیای امروز است که از ارتکاب هیچ جنایت خودداری نکرده و نمی کند. ولی در فرهنگ جهادی اسلام، اصول اخلاقی و انسانی حتی در جنگ و مبارزه جایگاه ویژه‌ای دارد. چون هدف نظام اسلامی کشورگشایی و سلطه طلبی نیست، به همین جهت تمام برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها در اوج جنگ و نبرد با دشمن آن است که نیروهای فریب خورده به راه مستقیم الهی هدایت شود و با بصیرت و آگاهی به آغوش اسلام پناه بیاورند.